أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. توفیق داشتیم از کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها محضر شما برادران خواهران بینندگان عزیز شبکه 3 شبکه نور قم و زائران محترم حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها تفسیر آیات نورانی سوره عنکبوت رو مطرح کنیم. امروز آیه 12 و 13 این سوره رو مطرح میکنیم. این دو آیه مربوط به این بحث است که گاهی کفار منکرین خدا مشرکان به مؤمنین و مسلمانان میگفتن ببینید مگه شما نمیگید قیامتی هست، خدایی هست، ما که قبول نداریم این چیزا رو، اما شما که معتقدید فردای قیامتی هست، ثوابی هست، گناهی هست، شما بیایید مثل ما مشرک بشید، بیایید مثل ما گناه کنید، بیایید مثل ما منکر خدا بشید. اگر گناهی به گردن شما بود ما این گناه رو قبول میکنیم، ما که قرار عذاب بشیم به قول شما، ما که قرار جهنم بریم به قول شما، خب به خاطر شما هم میریم. مثل این که مثلا یک کسی تو یک صفی ایستاده به یک کسی میگه شما برو منزل، من جای شما هم میستم، این جنس رو برای شما هم میگیرم. یا فرض کنید 100 ضربه شلاق برای ایشون نوشتن توی زندانی، 100 ضربه برای اون آقا، میگه اون 100 ضربه ایشون هم به من بزنید. تو این دنیا ممکنه دیگه. الان شما فرض کنید یک کسی 5 سال زندانی داره، حالا فرض کنید بگید که دوست منم 3 سال داره، من 3 سال زندانیه، اونم قبول میکنم، 8 سال میرم زندان. حالا اینکه اینجا ممکنه یا نه من کاری ندارم، تو بعضی زمینه ها ممکنه. الان فرض میکنیم که یک آقای 5 میلیون بدهکاره، دوستشم 5 میلیون بدهکاره، میگه بدهی شما رو من بر عهده میگیرم میدم، اشکالی داره؟ نه، انسان میتونه تو این دنیا بدهی دیگری رو، قرض دیگری رو به عهده بگیره. حالا اینها با این تفکر غلط پوچ و با این در واقع حرف سست میگن به مؤمنان که شما هم کافر شید، شما هم گناه کنید، ما بار گناه شما رو به دوش میکشیم، چرا دو نفر اسیر باشن؟ ما که میریم جهنم، به جا شما میسوزیم، به جا شما هم عذاب میشیم. این امروز تو جامعه ما این تفکر خیلی زیاده ها. حالا اینجا که قرآن راجع به کافرا میگه، ولی شما فراوان توی مردم میبینیم میگه برو جلو گناهش با من، بخور حلالت، اگر عقابی داشته باشه با من، بردار جوابگوییش با من. آیا چنین چیزی ممکنه؟ یعنی میشه یک کسی تو این دنیا تبعات و عذاب و عقاب یکی دیگر رو بر عهده بگیره؟ بنده به کسی بگم آقا ببین شما بیا این دروغ رو اینجا بگو، کار ما راه بیفته، من عذاب این دروغ رو خودم روز قیامت میکشم. شما رفتی تو این اداره، پشت خودتو ببند، اختلاس کن، زن و بچهت خودت راحت باشید، من فردای قیامت جواب این اختلاس رو میدم. آبا اختلاس عذاب داره دیگه، من عذابشو میکشم. بیا دستم میدم، قولم میدم، سندم میزنم. میشه؟ آیا میشه الان؟ چون بعضی ها اینطورن، رو دلسوزی هم گاهی میگه، میگه پسرم نمیخواد روزه بگیری، خدا مهربانه، اگرم این روزه خوردن تو گناهی داره من جواب میدم. آیا میشه چنین چیزی؟ دخترم شما روزه نگیر، خودتو اذیت نکن. اصلنم شما پاک، قیامت من جواب میدم. سوال: آیا کسی میتواند بار گناه دیگری رو بر دوش بکشه؟ یه پدری به فرزندش بگه روزتو بخور، گناهش با من. یه کاسبی به شاگردش بگه گران بفروش، گناهش با من. یه دوستی به دوستش بگه شما رشوه بگیر، گناهش با من. یه کافری به مؤمنی بگه شما کافر شو، وزر و وبالش با من. این آیه میگه نه، و چندین آیه تو قرآن که حالا میخونم براتون. به عبارت دیگر عزیزان، من چند تا نکته امروز میخوام بگم. نکته اول این است که یکی از راه‌های تشویق به گناه، تشویق به گناه چند تا راه داره، حالا امروز میگیم که چجوری بعضیا به گناه تشویق میکنند. یکی از راه‌های تشویق به گناه اینه که شما به دیگری بگیم من میپذیرم. قرآن میگه وقال الذین کفروا، کفار میگفتن للذین آمنوا، به مؤمنا، اتبعوا سبیلنا، شما هم راه ما رو بیایید، نماز نخونید، روزه نگیرید، کافر باشید، خدا رو بذارید کنار. خب گناه میکنید، ما که قبول نداریم گناه باشه، شما میگید گناهه. ولنحمل خطاياكم، ما این گناه شما رو حمل میکنیم، میپذیریم. خدا جواب میده و ما هم به حاملین من خطاياهم، هیچ کسی نمیتونه بار گناه دیگری رو بر دوش بکشه، خطایای دیگران رو انسان نمیتونه بر دوش بکشه. و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، مؤمنا گول نخورید، دروغ میگن اینا. پدری که به فرزندش میگه روزتو بخور با من، نمیتونه، اصلا دست این نیست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. قرآن کریم میفرماید کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو عمل خودشه. عزیزان من، اونقدر این مطلب مهمه که خدا در سوره نجم آیه 36 میگه این مطلب رو ما نه فقط تو قرآن گفتیم، در کتابهای آسمانی حضرت موسی و ابراهیم هم گفتیم. ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا. میخواید به شما بگم یه خبر مهمی رو که هم در صحف یعنی کتابها و آثار حضرت موسی که توراته، و هم کتاب حضرت ابراهیم، صحف ابراهیم اومده، چیه؟ میخواید بهتون بگم اون مطلب چیه؟ الله تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر یعنی وبال، یعنی اثر گناه. لا تزر و وازرتون، هیچ کسی بار گناه دیگری رو بر دوش نمیکشه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی در گرو تلاش و کوشش خودشه. خب من عرض کردم چند نکته رو فهرستوار باید برای شما عرض کنم، خیلی مهمه، اینا رو عنایت بفرمایید. نکته اولان است که آیا معنای این حرف ترک مسئولیت؟ یعنی من هیچ مسئولیتی راجع به فرزندم، پدرم؟ نه، گفتیم شما بار گناه دیگری رو بر دوش نمی‌کشی. و الا امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، شما راجع به سرزمین ها و حیوانات هم مسئولیت دارید. پدر نسبت به فرزندش مسئولیت داره، نمازش، روزش، دینداریش، قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، مواظب بچه‌هاتون باشید، خانواده‌تون باشید جهنمی نشه. نسبت به جامعه ما مسئولیت داریم، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم. نسبت به حکومت، اگر یک نظام ظالمی بره بر ما حکومت میکنه، باید تغییر بدیم، قیام کنیم. قرآن کریم میفرماید لا تتخذوا الکافرین اولیاء، حاکمان کافر و ستمگر رو نپذیرید، کافرین رو دوست نگیرید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. پس نکته اول این است که اگر من گفتم هیچ کسی نمیتونه گناه دیگری رو قبول کنه، به شما بگه روزه نگیر پا من، دروغ بگو پا من، رشوه بگیر به پای من، این نمیشه. اما معناش این نیستش که حالا که پس من نمیتونم گناه دیگری رو، عذابش رو به عهده بگیرم، پس مسئولیتی هم ندارم. نه، به همسر، به فرزند، به همسایه انسان مسئولیت داره، باید تذکر بده، نکات رو بیان کنه. این نکته اول. نکته دوم که بسیار مهمه عزیزان، تو همین آیه‌ای هم که الان میخونیم ادامش هست، اینه که ما گفتیم کسی بار گناه دیگری رو بردوش نمیکشه. یعنی چی؟ یعنی شما روزه نگرفتی، منم بهت گفتم نگیرا، بعد من فردای قیامت عقاب روزه نگرفتن شما رو داشته باشم؟ نه، من به شما گفتم برو جلو با من هر کاری میخوای بکن، نه این نمیشه. شما روزه نگرفتی، خودت باید جواب بدی. شما دروغ گفتی، خودت باید جواب بدی. شما شراب خوردی، خودت باید جواب بدی. اما یک گناهیه که من وقتی انجام میدم این دو طرف است. یعنی مثلا بنده یه شبهه ایجاد میکنم برای شما تو ذهن شما که شما رو بی نماز میکنم. درست شما نماز نخوندی، ولی کی شبهه رو ایجاد کرد؟ من. این گناه رو من باید قیامت جواب بدم. به عبارت دیگر اذلال و هدایت گناهش و ثوابش با منه. یعنی اگر کسی، آقا اومد یه کسی الان یه فیلمی ساخت، یه کتابی ساخت، نوشت که موجب شد این جوان از دین برگرده، خب این گناهش پای منه. اونم گناهش سر جای خودشه ها، اونم تحقیق نکرده، سوال نکرده. اگر من با ایجاد یه شبهه شما رو بی نماز کردم، دو تا گناه اینجاست. یکی شما نماز نخوندی، خودت قیامت باید جواب بدی. اما کی باعث شد شما نماز نخونی؟ شبهه من. من باید وزر و وبال اینو قیامت جواب بدم. لذا تو روایات داریم هر دو طرف، اگر کسی کاری کنه که یه سنت بدی تو جامعه بذاره، وزرشو میبره، یا یه سنت خوبی تو جامعه بذاره، ثوابشم میبره. من یه داستانی عرض کنم. یک اصحابی از یک افرادی از زمان پیامبر، یک بادیه نشینه هایی، کسایی که توی بیابان زندگی میکردن، شنیدن پیامبر قصد جهاد داره، آمدن مدینه که تو جهاد و جنگ شرکت کنن. منتها نه مال داشتن، نه شمشیر، نه جا. پای برهنه، آدمای شجاع و قوی بودن، ولی پای برهنه بدون شمشیر، بدون مکان وارد مسجد پیامبر شدن. حضرت یه نگاهی کرد، من انتم، شما کی هستید؟ گفتن ما از بادیه و اطراف مدینه آمدیم، اومدیم تو جهاد شرکت کنیم، ولی نه امشب جا داریم بخوابیم، نه غذا داریم بخوریم، نه شمشیر داریم بجنگیم، نه کفش و لباس حسابی داریم. خب پیامبر اکرم بلند شدن فرمودن خب آقایونی که تو مسجد هستید، مردمی که اومدید نماز، اینها رو تأمین کنید، یکی جا بده، یکی خانه بده، یکی پول بده، یکی کفش بده، یکی شمشیر بده. همه به هم نگاه میکردن، یک نفر بلند شد، به قول اون دراویش میگن چراغ اول رو کسی روشن کنه، یکی بلند شد و یک چیزی گذاشت، حالا پولی بود هرچی بود گذاشت، گفت اینو من میدم. خب بقیه هم شروع کردن، کم کم جمع شد و اینا تأمین شدن دیگه، بالاخره مشکلشون حل شد. پیغمبر خدا فرمود اون اولین نفری که اون پولو گذاشت تو ثواب بقیه هم شریکه، چون بقیه به اون نگاه کردن. دقت میکنید چی میخوام عرض کنم؟ یعنی کسی که یک مثلا یک کسی میاد یک حضرت امام انقلاب کرد، حالا 42 سال گذشته، ایشون هم نیست، اما هرچی این انقلاب پیش میره ثوابش برای ایشون هست. عاشق عباس قمی مفاتیح نوشته، هر که میخونه ثوابش برای اونم هست. پس دقت کنید، گاهی گناه اذلال و ثواب هدایت برای فرد این هست. اگر کسی چیزی گفت که کسی رو گمراه کرد یا چیزی گفت کسی رو هدایت کرد، مگه حدیث نداریم الدال علی الخیر کفاعله؟ بنده الان میام اینجا یه روایتی میخونم راجع به کمک به زندانی ها، مثلا راجع به کمک به مقروزها، سرزدن به بیمارها، رسیدگی به پدر و مادر، یه سخنرانی میکنم، هزاران نفرم پای تلویزیون گوش میدن، منده میرم هر چند تا آدمی که با این حدیثی که من میخونم برن به پدر و مادر سر بزنن یا در واقع تحریک بشن کمک کنن به فقرا، منم ثواب میبرم. چرا؟ چون من الدال علی الخیر بودم، من راهنمایی به کار خیر کردم. الدال علی الخیر کفاعله، کسی که کسی رو هدایت کنه. آقا یک کسی میخواد ازدواج کنه، من یه آدرسی میدم، ثواب اون ازدواج و نکاح در پرونده منم هست. یه جوانی یک همسری میخواد، یک کاری میخواد، من یه نامه مینویسم یه جا بهش کار میدن. این الدال گاهی از اوقات شما کسی رو راهنمایی به کار خیر میکنی، شما یه حرفی میزنی افراد وقف میکنن، افراد صدقه میدن، شما هم سریع در اون ثواب شریک. من آیه بعدی رو بخونم، آیه 12 چی شد؟ و قال الذین کفروا، کافرا میگن للذین آمنوا، به مؤمنا، اتبعوا سبیلنا، شما بیایید مثل ما کافر شید، مگه گناه نمیکنید؟ ما روز قیامت جزای این گناه و عقاب این گناه رو میکشیم، حمل میکنیم. ولنحمل خطاياكم، قرآن میگه نه این تفکر غلطه، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هر کسی در گرو عمل خودشه. و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. اما آیه بعدی اینه، دقت کنید، وليحملن اثقالهم، این کافرا، این گناهکارا، ثقل وزر و وبال گناه خودشون رو حمل میکنن و اثقالن مع اثقالهم، یه گناه دیگری هم با گناه خودشون، یه وزر و وبال دیگری هم با وزر و وبال خودشون. چرا؟ اون چه اثقالیه، چه وزر و وبالیه؟ وزر و وبال گمراه کردن دیگران. اگر با حرف من یکی گمراه شد و بی نماز شد، من باید جواب این گمراه کردن رو بده. بعد می فرماید وليسألن یوم القیامة اما کانوا یفترون، روز قیامت باید جواب بدید این افتراها و دروغهایی که میگید. خب پس تا اینجا 3-4 نکته گفتیم. نکته اول این تفکر که نه، تخیل پوچ، این استدلال بی مبنا که کسی به کسی بگه برو جلو گناهش با من قبول نیست، طبق این آیاتی که خوندیم. 2، معنای این حرف ما این نیست که انسان مسئولیت در برابر دیگری نداره. چرا؟ هر کسی در مقابل خانوادهش، جامعهش مسئوله. 3، اینی که گفتیم کسی بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشه غیر از اذلال و هدایته. من سن فی الاسلام سنتا حسنه فلها اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اجورهم شی. هر کسی یک هدایتی بکنه، یک کار خیر رو مردم یاد بده، ثواب اون کار خیر رو اینم میبره بدون اینکه از ثواب اون طرف کم بشه. من گفتم وقف کنید، 2 حدیث راجع به وقف خوندم، شما رفتی وقف کردی، شما ثواب وقفتو میبری، از ثواب وقف شما به من نمیدن. نه، جداگانه، چون من هدایت کردم شما رو به کار خیر، به من ثواب میدن. اینم نکته سوم. اما نکته چهارم که تکمیل عرایزمون باشه و نکته مهمی است، قول دادم روش صحبت کنم، برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان عزیز، اون نکته اینه: تشویق به گناه گناهه. تشویق به گناه چند جوره، حالا من 4-5 تاشو براتون میگم. یکیشو که گفتیم، شما به طرف بگی گناه کن گردن من، خودش تشویق دیگه. شما عرض میکنم این شب عروسیه، نمیدونم جشن، این شراب رو بخور، این یه شب گناهش با من، یه امشب و نماز نخون گناهش با من. این یک راه تشویق به گناهی که انسان بگه گناه دیگری رو بر عهده میگیره. دوم، توجیه گناه. یکی از بدترین راه‌های تشویق به گناه توجیه گناهه. این که بگیم که همه دارن این کارو انجام میدن، باش، همه هم کربلا جمع شدن امام حسین رو کشتن، کارشون درست بود؟ خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش، همه دارن میبرن، همه دارن میخورن. این یه توجیه. یا قضا و قدر، اگه خدا میخواست ما نماز میخوندیم، لو شاء الله ما اشرکنا، اگه خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم. کی این حرفو زده؟ کی گفته خدا خواسته شما نماز نخونی؟ آقا میگفت که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. خدا که میدونست من شراب میخورم، من میخوام علم خدا خراب نشه. شما کجا میدونی خدا میدونست شراب میخوری؟ بگو خدا میدونست آب میخورم، خدا میدونست شراب نمیخورم. علم ازلی علت غایی بودن نزد عقلا ز غایت جهل بود. کی گفته علم خدا علت فعل ماست؟ من اینجا نشستم، یک کسی داره عقب عقب میره، میگم الان میفته. خب من میدونم میفته، اینطور که این داره میره میفته، من انداختمش؟ نه. اگر کسی علم داشت به فعل کسی، معلمی که میدونه این دانش آموزش درس نمیخونه، ایشون علت درس نخوندنشه. علم خدا به فعل اختیاری ماست. خیلی دقت کنید روی این جمله، یه بار دیگه تکرار میکنم، علم خدا به فعل اختیاری ماست. مثل معلمی که علمش به فعل اختیاری دانش آموزه، میدونه این دانش آموز المپیادیه، این دانش آموز مردوده، این به اختیار خودش، اونم به اختیار خودش. توجیه گناه. گاهی اینطوره، بعضی ها میگه دلت پاک باشه. بابا این نامحرمه داری باش دست میدی، این بدهجابه، بیهجابه، دلت پاک باشه، عمل مهم نیست. گاهی بعضی ها میگه که اول برو جلو اون دونه درشتا رو بگیر. چه ربطی داره؟ بهش میگه آقا شما داری 5000 تومن اینا گران میدی. میگه فلان آقا 3000 میلیارد اختلاس کرد. این مثل این است که شما تو گوش یکی بزنی، بعد بگیم چرا زدی، میگه امام حسین رو، شمر امام حسین رو کشته. چه ربطی داره؟ اون گناه، اینم گناهه. هر کسی به اندازه خودش، اگر افرادی اومدن فرافکنی میکنن، بعضیا میگن عادت کردیم به گناه دیگه، بابا این همه دارن میبرن، همه دارن میخورن. عزیزان، یکی از عوامل تشویق به گناه اینه که انسان گناه رو توجیه کنه. امام صادق علیه السلام با یکی از یارانشون که دوست قدیمی امام صادق هم بود قدم میزدن، غلام اون شخص پشت سرش بود. این آقا دو سه مرتبه غلامش رو صدا زد، اون غلام جواب نداد. یه مرتبه عصبانی شد، گفت یبن الفائله، عذر میخوام از بینندگان عزیز، مثلا حرامزاده، پسر مثلا زن فلان، یه همچین فحشی داد. آقا امام صادق ایستاد، گفت چی گفتی؟ گفت آقا مادرش مشرکه. ببین توجیه، به جای اینکه بگه آقا غلط کردم، چشم، گفت آقا مادرش مشرکه، مال فلان منطقه است، مال فلان کشوره. آقا فرمود باشه، مگه مشرکین ازدواج ندارن؟ فقط ازدواج با انکهده و زوجتوست مگر؟ نه، هر ملتی، مسیحی ها، یهودی ها، عرض میکنم کمونیست ها، هر کسی برای خودش ازدواجی داره. اونم که بت پرست هندوه برای خودش ازدواجی داره. چه حرفیه تو میزنی؟ آقا فرمود من فکر میکردم در تو تقواست، تو دین داری. قطع ارتباط کرد امام باش. ببین گناهشو توجیه میکنه چون مادر فلانی مشرکه، پس میشه بهش فحش داد. بله، هارون الرشید آمده بود، پدر بزرگوار این حضرت معصومه امام کاظم علیه السلام رو میخواست زندان کنه. خب آمد هارون الرشید، اومد کنار قبر پیامبر گرامی اسلام، السلام علیک یا ابن عم، یه سلامی داد و بعد گفت آقا ما حرمت شما رو میدانیم، حرمت فرزندان شما رو، ولی خب این فرزند شما موسی بن جعفر علیه السلام مصلحت اینه زندان بره؟ چنین هیچی. آقا با یه توجیهی امام کاظم علیه السلام رو زندان کرد. توجیه میکنن بعضیا. کربلا گوشواره از گوش کودک میکشید میگفتن، بعد گریه هم میکرد چون بچه بود، بالاخره انسان عاطفه داره. من چه کار میکنی؟ گفت گوشواره میبرم. چرا گریه میکنی؟ گفت دلم میسوزه. گفتن خب نکنین کارو. گفت یأخذها غیری، من نکنم یکی دیگه میکنه. این چه حرفیه، چه استدلالیه که ما بگیم اگه من انجام ندم دیگری این کار رو انجام میده؟ آه عزیزان من، یکی از عوامل تشویق به گناه توجیه گناه. شما سوره توبه آیه 49 رو نگاه کنید. قرآن کریم میفرماید بعضی از افراد در زمان پیامبر تو جنگ نمی آمدن، مثلا جنگ تبوک که با رومی ها بود، میگفتن اذن لی یا رسول الله، به ما اجازه بده ما نیایم، چون اگه ما بیایم برای این جنگ اونجا دختران رومی هستن، حجاب ندارن، ممکنه گول بخوریم. جهاد رو ترک میکردن به خاطر یه توجیه، من جمع کنم عرایزم رو. تشویق به گناه حرامه. چند جور میشه تشویق گناه کرد؟ حالا این یعنی شیوه هاشو نمیخوایم آموزش بدیم، ما داریم میگیم این کارا خوب نیست. یک، شما به دیگری بگی من بار گناه شما رو بر دوش میکشم، این تشویق گناه دیگه. بنده خدا این جوان روزه نمیگیره فکر میکنه باباش میتونه قیامت جواب بده. دو، توجیه گناه، که کسی گناهی رو با قضا و قدر، با همه دارن انجام میدن، با اینکه عادت کردیم، با اینکه برو دونه درشتا رو بگیر، دلت پاک باشه. اینم دوم. سومین راه تشویق به گناه کوچک انگاری گناه. اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه. آدم بگه کاری نیست، این که چیزی نیست، مگه چیکار کردیم؟ به طرف میگه آقا این کارو نکن، میگه مگه من از دیوار مردم بالا رفتم؟ مگه آدم کشتم؟ کوچک انگاری گناه هم آدمو به گناه تشویق میکنه. بزرگان ما گاهی برای یک ترک مکروه، برای انجام مکروه گریه میکردن، اش میریختن. برای ترک یک مستحب، مقدس اردبیلی نماز شبش یک شب به دلیلی فوت شد، اشک میریخت، گریه میکرد، ناله میکردن. اینم سوم. و چهارم عاملی که موجب تشویق به گناه است، نادیده گرفتن آیات عذاب. متاسفانه افرادی توی جامعه میان رجا و رحمت خدا رو تعریف کنند، خوف و عذاب رو حذف میکنند. دقت کنید عبارتی که به کار میبرم. ما خوف و رجامون باید مثل دو کفه ترازو باشه. خدا، شما تو قرآن نگاه کنید، وقتی مثلا در سوره واقعه از بهشت میگه، از جهنم هم میگه. افرادی فکر میکنن با این شیوه به دین جذب میکنن، نه خیر. انذار رو نادیده گرفتن و فقط بشیر بودن جری میکنه مردم رو بر گناه. دلیلش همینه. شما ببینید وقتی شما میگی که مثلا همه آمرزیدن، همه بهشتن، اصلا به جهنم خبری نیست، جهنم هم یک نوع نعمت، ترس نداره، خوف نداره، عذابی که ائمه ما وقتی نام جهنم می اومد پیغمبر صورتش قرمز می شد با کمال ناراحتی. حضرت زهرا وقتی یه آیه عذاب نازل شد قش کرد. ما بیایم تمام اینها رو نادیده بگیریم کنار بزنیم، خودش یه نوع تشویق به گناهه، یک نوع ترویج لاابالیگری و اباهیگری تو جامعه است. ما همه بحثمون امروز با شما عزیزان همین بود که آیه 12 و 13 سوره عنکبوت در یک کلمه میخواد بفرماید دیگران رو به گناه تشویق نکنید، که حالا ما 4 تاشو گفتیم، چیزهای دیگه هم هست دیگه، فرصت ما تمام شد. نه به دیگران بگید بار گناه شما رو به دوش میکشیم، نه گناه رو توجیه کنید، نه گناه رو کوچک کنید، و نه نادیده بگیریم اون ابعاد در واقع خوف، انذار و عذاب رو. نه، در کنار هم، بله، عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شی. رحمت خدا خیلی گسترده است، ولی قبلش تو آیه میگه و عذابی اصیب و بهی من اشاء. اگر ما فقط رجاء رو تو جامعه ببینیم، رحمت رو ببینیم، بشیر بودن رو ببینیم، این موجب میشود لاابالیگری تو جامعه زیاد بشه. تنبیه و تشویق در نظام تربیتی همه دنیا، حتی توی حکومت‌ها، دو عامل و دو ریل، این ریل گذاری رو غلط انجام ندیم، یکیشو حذف نکنیم، نه، این ریل باید مثل خط راه آهن کنار هم باشه، ریل تنبیه و تشویق، رحمت و عذاب. بله، تردیدی نیست که رحمت خیلی گسترده تر از عذابه، مظاهر گذشت الهی خیلی زیاده، اما به گونه ای حرف نزنیم که خدای نکرده تشویق به گناه کنیم. عرض کردم روز عاشورا خیلی از این جنایاتی که افراد انجام میدادن با توجیه گناه بود. امام سجاد توی نقلی دارد فرمود کلون یتقرب الالله به دمه، هر کسی سعی میکرد با کشتن پدر من به خدا نزدیک بشه. از داه اکبر. و هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام ما به تو ای سومین امام حسین، که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه رسانیده ای پیام حسین. سلام بر تو و زینبت آن دم که گفت بیا گلوی تو بوسم به جای مام حسین. و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینقلبون. محل اجابت دعاست اینجا کنار حرم فاطمه معصومه، که بینندگان عزیزی که در شهرستان ها هستید دل شما اینجاست، منم از کنار ذریع فاطمه معصومه دعا میکنم. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، مشکلات کشور ما رو مرتفع کن، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، اموات و شهدامون امام عزیز شهید سلیمانی روحش از این جلسه بهرمند کن. خدایا جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده، این ماه رمضان ما رو ببخش و بیامرز، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. در این انتخابات پیش رو آنچه خیر و صلاح این مردم است برای ما مقرر کن، یک دولت خوب انقلابی اهل کار نصیب این مردم بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.